أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض ادب و احترام خدمت همه بزرگواران و همچنین تسلیت شهادت امام هادی علیه السلام به محضر امام عصر و همه بزرگواران. یه تشکری ابتداعا بکنم از عزیزانی که زحمت کشیدن تحقیقاشون رو فرستادن. تلاش خیلی خوبی بود، زحمات خیلی خوب و نکات خیلی خوبی هم به ثمر رسید و نتیجه داد و ثمر بخش بود. واقعا جای تقدیر داره، بالاخره با کار خونه و با مشغولیت های مختلفی که وجود داره دوستان زحمت کشیدن و این کار رو به پایان رسوندن. حالا دیگه برای دوره بعدی تحقیق انشالله دورخیزشون انجام بشه و کارشون شروع بکنن. ما به احترام تحقیقاتی که دوستان انجام دادن هر جلسه یه مقدمه ای اول بعضیشو بررسی بکنیم و بهش بپردازیم، بعد بحث اصلیمون هم پی میگیریم. یک موضوعی که ذهن یکی از بزرگوارانم خیلی مشغول کرده بود و تحقیقشون خیلی کامل بود راجع به اون آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه، چند تا دستاورد داشت و چند تا پرسش هم پیرامونش شده بود که میخوایم بررسی بکنیم. اگه یادتون باشه گفتیم ذالک الکتاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره داره و یکی از نشونه هاش هم اینه که خب ذالک اشاره به دوره و اشاره‌ای هست که تفخیم و بزرگ داشتم توش ذکر میشه و فقط یه نشونه است. اینو میخوام تأکید کنم، یعنی چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است ذالک آمده، نه اینکه هر جای ذالک آمد پس امیرالمؤمنین یا این قرآن نیست. یه قانونی رو من میخوام بگم که اینو توی آیات قرآن مد نظر داشته باشیم، اونم این که آیات قرآن هیچ قانونی نمیپذیرن. اینو خیلی دقت کنیم. مثلا از ذالکه آیا میشه برداشت کرد پس هر جایی هازا اومد یا هازهی اومد اگر اشاره به نزدیک بود پس دیگه امیرالمومنین نیست، یا مثلا به اشاره به این قرآنه؟ باید ببینیم این میتونیم آیا این قانون رو استخراج بکنیم یا نه و مثالاش هم بررسی بکنیم. این رو من خیلی تأکید میدم که ما توی قرآن خوندنمون تو یکی از خطبه های حضرت آمده چشمت به قرآن باشه گوشت به امام، یعنی امر شدیم که قرآن رو بخونیم و نباید بذاریمش کنار، امر شدیم که تو قرآن تدبر کنیم. اما بعد از اینکه تدبر کردیم سوال برامون ایجاد شد، بعد بریم سراغ معصوم. خیلی تعبیر قشنگیه که چشم به قرآن باشه گوش به امام، چون گوش دروازه قلبه به تعبیر روایت دیگه و هر چیزی که آدم دریافت میکنه از طریق گوشش هست و گرایش قلبیش و ایمان و کفر و هر چیزی خلاصه ورودیش و دروازش از قلب هست. توی قرآن خوندنمون به این عادت بکنیم که اگر روایت زیلشو ندیدم یه حس لنگی بهم دست بده که من هنوز به تفسیر کاملش نرسیدم، هنوز خلاصه به اون چیزی که میخوام برسم و اون چیزی که تشنگی منو برطرف میکنه هنوز دست نیافتم. یعنی عادت بکنم که ببینم معصومینم خلاصه یه همچین دعوی داشتن یا نه. لذا تو تک تک آیات مراجعه به معصوم لازمه و فوقش هیچی نگفتن زیلش، یا گفتن و به ما نرسیده خب ما هم سکوت میکنیم. ولی اینکه من سریع برم سراغ اینکه ببینم او چی گفته قبل از اینکه بخوام برداشتی بکنم، نکته ای هست که خیلی توصیه شده که به ولایت تامه ما نمیرسند مگر کسانی که هر جایی ما گفتیم بگویند و هر جایی ما سکوت کردیم اونها هم سکوت بکنند. به واسطه این سوالی که شد، ما یه آیه رو میخوایم بررسی بکنیم و همتون هم شنیدین معنیشم مشهوره و ببینیم چه برداشتی میتونیم ازش بکنیم. آیه 30 سوره فرقان رو برای من ترجمه بکنیم. ترجمه تحصیل لفظی ظاهریش و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر چی می‌فرماید؟ مهجور یعنی چی؟ قال الرسول الف لام که اشاره به همین پیامبره. ان قومی قوم من اتخذوا اتخاذ کردن این شیوه رو، این کار رو انجام دادن که چی کار کردن؟ یعنی چی قرآن رو رها کردن؟ خب دیگه حاضره دیگه، ازاله که نایمده که الان نه میخوام اینم اصلا آیه رو ما چی میفهمیم خلاصه؟ مهجور یعنی چی؟ دور افتاده دیگه چی؟ شما یه شهری رو ترک میکنین، اون شهر میشه مهجور دیگه، یعنی شما هجرت کردین رفتین یه جای دیگه، اون شهر رو رها کرد. بذارین اول معانی مهجور رو بنویسم شاید به ما کمک. اشاره هازاست. همه مفسرین و مترجمین هم چی ترجمه کردن؟ که قوم من این قرآن، اگه این کار کرده بودن که ما باید کلامون رو دفعه باید، همه مفسرین این گونه ترجمه کردن که این قرآن رو، همین کتاب رو، قوم من مهجور کرد. تو مجمع البحرین که کتابیست که کتاب لغت رباییه، یعنی شواهدش اولا خیلی نزدیک به عصر امیه نوشته شده و شواهدش شواهد روایی. معنای مهجور رو اینجوری آورد: یک، متروکن لا یسمع، ترک شده ای که شنیده نمی شود. این حجره براتون آشنا نیست؟ نه نه نه. ان الرجل یعنی چی؟ جعلوه به منزلت الهذیان یا الحجر، یعنی هذیان. خیلی دقت کنید که اتخذوا مهجورا با حجروه خیلی فرق داره ها. من یه چیزی رو متروک و یه چیزی رو مهجور قرار بدم، این قرار دادن توسط من رخ داده، خیلی فرق می‌کنه با اینکه بگیم حجرو ترکش کردم. معنای سوم، قالو فیه غیر الحق، خیلی دقت کنید او داره کل عبارت رو معنا میکنه. مهجورنی که اینجا بعد از اتخذو آمده، خیلی تو کلام عرب این دقت هست. میتونست بگه ان قومی هجروا هذا القرآن، ترک کردن، همه مفسرین و مترجمین ترک کردن ترجمه کردن قرآن، انداختن پشت گوششون، انجامش هم ندادن، هیچ کاری هم نکردن. ولی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی نسبت به این قرآن این سه تا کارو انجام دادن، یا متروکن لا یسمع، یا جعلوه به منزلت الهذیان، یا قالوا فیه غیر الحق. سوال من اینه، این اتفاق میشه برای قرآن بیفته؟ مگه مردم نمیشناختن؟ مگه نمیدونن حقه؟ شده بود کسی زمان پیامبر این کارو بکنه یا بعد از پیامبر در مورد قرآن غیر الحق گفته بشه، یا او رو کنار بگذارند، یا اون خلاصه قرآنی که اینجا اومده رو به منزله هذیان فرض بکنن، یا ترکش کنن و لا یسمع تو عربی فقط شنیده شدن نیست، یعنی اطاعتش نکنن. این معنی اتخذوه مهجوراه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم همه جا ممکنه هذا القرآن اگه هذا بیاد لزوماً این قرآن نباشه، ولی فعلا داریم دلیل جمع میکنیم. دلیل اول اینکه خب این اتفاقاتی که گفته شد ممکنه برای عرضم به خدمتتون که این کتاب رخ نداده باشه و ممکنه یه تفسیر دیگه ای داشته باشه. حالا برای اینکه ما اصلا ببینیم آیه تو چه فضایی صادر شده، آیات قبل و بعدش رو میخونیم ببینیم اصلا ربط به این قرآن میتونیم پیداش کنیم یا نه، چه تو ظاهر چه تو باطن. آیه 26 داره فضای آیات قیامت، اون روزی که این اتفاق میفته، الملک یومئذ الحق للرحمن، در اون روز ملک و پادشاهی مال خداست، و کان یوما علی الکافرین اسیرا، روزی است که برای کافرین خیلی سخت میگذره. این کافرین چه ویژگی هایی دارن؟ حواسا جمعه. یوما یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. یه ظالمی اون روز دست خودشو میگزه که ای کاش همراه با رسول یک راهی رو و یک سبیلی رو برگزیده باشه. خب میدونین این آیه راجبه کیه دیگه. آیه بعد دوباره داره قول ابوبکر رو میگه. ابوبکر داره چند تا آرزو میکنه. نفر اول داره میگه که کاش با پیامبر یه راهی برگزیده بودم. کاش لم اتخذ فلانن خلیلا. کاش فلانی رو که دومی هست به عنوان دوست خودم بر نمیگزیدم. آیات اصلا راجع به چیه؟ اون مر رسول سبیلا هم که میدونید. سبیل امیرالمومنین. کاش با پیامبر علی رو برگزیده بودم. در مورد ابوبکر است. یوم یعز الظالم، فرمودن اون ظالم اولی هست، دست خودش رو میگزه، میگه کاش اتخذ تو مع رسول سبیلا، در کنار پیامبر یه راهی رو هم برگزیده بودم، که فرمودن سبیل امیرالمومنین. یعنی خیلی دقت کن، اتخذ تو مع رسول سبیلا به این معنی نیست که پیامبر رو انتخاب کردم علی رو انتخاب نکردم. با پیامبر علی رو میشه انتخاب کرد، پیامبر خالی رو که نمیشه انتخاب کرد. او یعنی نه رسول رو پذیرفته بود نه علی رو. بعد میگه یا ویلتا لیتنی، ای کاش، ای وای، کاش کی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش اون فلانم زیلش آمده، که فلان اسم علم دومیه. خب کاش فلانی یعنی دومی رو به عنوان دوست خودم انتخاب نمی کردم. فضا چیه؟ فضای روز قیامته، داره حسرت میخوره. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. دومی چیکار کرد؟ لقد ازلنی عن الذکر. دوباره ذیل این ذکر اومده که امیرالمومنین هست. او منو گمراه کرد از ذکر، بعد از جاءنی، بعد از اینکه به سمت من اومد و من روشن شد این ذکر کیست. و کان الشیطان للانسان خذولا. شیطان که دوباره آمده دومی هست برای انسان، که ذیل این آمده اولیست، کسیست که خذلان ایجاد میکنه. دقت میخوام بدم تو این آیه انسان اولیه، توی آیه دیگه داریم انسان امامه. میخوام بگم قانونی نداریم هر جای قرآن هر چی اومد بتونیم از همدیگه استفاده بکنیم. این تاکید من این هست. اهل بیت یه جایی میفرمان خدا گفته انسان منظورش اینه، یه جا دیگه گفته انسان منظورش یه چیز دیگه است. یا یه مثلا قانونی شنیده میشه، بعضی میگن ناس هر جای قرآن اومد یعنی مشرکین. نه، اینجوری نیست. ثم افیزو من حیث و افاز الناس که مال برگشته از مشعر هست، اونجا یعنی ناس یعنی امام. فرمودن از هر جای امام برمیگرده شما از همونجا برگرد. هر جایی باید ببینیم چی گفتن. این کلید رمز هم خدا گذاشته. یعنی قرآن همینجوری قابل فهم بود که خب خدا دیگه اهل بیتو نمیگذاشت. این که دائما باید برم سوال بکنم برای اینه که خدا میخواد منو امتحان کنه به اون بابی که شیطان امتحان شد. اون میگفت من میخوام مستقیم با خودت حرف بزنم، یا مستقیم میخوام حرف خودتو بفهمم. خدا گفت باید از این طریق بیای، از اینها بپرسی تا به کلام من برسی. لذا منظور خدا رو که ما اصطلاحا بهش میگیم ماعراد الهی، وقتی متکلم الله هست یه ماعرادی داره از تو، یعنی اراده‌ای داره پشت حرفش. میگه آب ولی یه منظور دیگه ای ممکنه داشته باشه. من نمیدونم منظورش چیه، از اون کسی که منظورش رو میدونه باید برم بپرسم. خب حالا تو اون روز ببینید فضا چه فضاییه. فضای این که این فرد اصلا امیرالمومنین رو قبول نکرده، یه اتفاقای دیگه ای افتاده، یکی دیگر رو قبول کرده، یکی دیگه باعث خذلان و زلالت و گمراهی شده. تو اون روز خود رسول خدا داره به خدا اینگونه عرض میکنه و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فضای چیست اصلا؟ دنبال یه آدم باید بگردیم که اینا نرفتن سراغش و به تعبیر قرآن اسم او قرآنه، یعنی قرآن ناطقه، یعنی قرآنه دیگه. ما که حالا در نهایت تفکیکی بین این قرآن و امیرالمومنین نمیخوایم ایجاد بکنیم، یکی هم حقیقتشون، ولی اینجا هازا اومده. میخوام اینو بگم، نمیشه هر جایی هازا اومد بگیم منظور همین قرآنه. اینجا هازا اومده، اشاره هم به نزدیکه، ولی قرآن معنای دیگه ایده. و چه کارهایی کردن؟ او رو ترک کردن، لا یسمع بود برای اونها، گوش نمیدادن حرفشو. او رو در موقعیتی قرار دادن که میگفتن او هزیان میگه علی عزب الله به سمتش نرید، و همچنین او رو در جای غیر حقی قرار دادن، در مورد او هم کلمات غیر حقی گفتن. بعد خدا این قانون رو توضیح میده و کذالک جعلنا، ما برای هر نبیی لکل نبیین عدوان من المجرمی. مثلا قانون خداست، ما خودمون برای هر نبی یه دشمنی از مجرمین قرار دادیم تا مشخص بشه و امتحان بشن و مردم ابتلا بشه. بعد آیه بعد میگه قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده. خدا معمولا اینجوری رمزی حرف زدن تو قرآن زیاد داره که این قرآنی که اینجا اومده با قرآنی که دو آیه قبل اومده میتونه فرق داشته باشه، هر دوش هم قرآن باشه، ولی کلمه قرآن به کار رفته ولی ما اراد دیگه ای براش به کار رفته. پس چی خواستیم بگیم؟ این که نمیشود قانون ثابت برای همه آیات گذاشت، باید به معصوم مراجعه بشه. نمونش تو همون موردی که تحقیق شد کلمه هازا اشاره به نزدیک بود. حتی قرآن هم اصلا کتاب هم نمیده، قرآن اومده خیلی ظاهره در این داره که خب نکنه همین قرآن باشه، ولی این گونه نیست، مخصوصا تو این شواهد لغوی که گفتیم. اتخذوا مهجورا با هجرو خیلی فرق داره. این که میگن قرآن رو ترک کردن و گذاشتن کنار، تو هجرو معنی میشه. ولی بازم میگم لنگ صرفا لغت نیستیم، باید مراجعه بکنیم بگیم ببینیم امام چی گفته. شما تو بهارالانوار جلد 90 صفحه 2 توضیحات علامه مجلسی هست که این آیه و این حاضر قرآن اشاره به امیرالمومنینه و تو بیانای زهل روایتش مفصل هست، میتونی مراجعه بکنی. یک جلد 90 صفحه 2. یه تحقیق دیگه هم بدم اگه دوست داشتین انجام بدین. قوم تو قرآن هر جایی اومده از طرف نبی، از طرف رسولی، وقتی میفهمن ان قومی، جاهای دیگه هم هست، هر جای قوم اومده معنای مذمومی داره. اینو برید تحقیق کنید، خیلی هم ساده است، با کلید واژه قوم هم میشه پیداش کرد. نه 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 نه، وقتی نبی داره از قوم خودش با کلمه قوم یاد میکنه، یا میگه این قوم، مثلا نوح میگه خدایا این قوم من دیگه هدایت نمیشن، عذاب برشون بفرستی، یا قوم لوط، اونجاهایی که کلمه قوم برای عده‌ای به کار میره معنای مذمومی داره، معنای ممدوحش رو میتونید بگردید پیدا بکنید کجاها معادل قوم، مثلا ملت به کار رفته. ملت جایی که یه عده‌ای همکیش و همعقیده شما باشن، اونجا ملت به کار میره. ولی اونجایی که میگه قوم، این قوم یه کار بدی کردن، مثلا اونجایی که هارون داره به موسی میگه که ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو تضعیف کردن و نزدیک بود منو بکشن، داره یه کاری رو به قوم نسبت میده که کار مذمومه. یا اونجایی که نوح میگه من لیلن و نهارن قوممو انذار کردم ولی هیچ فایده ای نداشت. کلمه قوم اونجاییست که خلاصه اینا یه کار ناشایستی انجام داده باشن. آدم ها ممکنه هم آدم ها باشن ها. ببینید اگه این جمع همین آدم ها کار خوبی انجام بدن، یه اسم دیگه روشون میزنن رو جمعشون. همین آدم ها بدون این که تغییر بکنن، اگه کاری بدی انجام بدن، کلمه قوم بهشون اطلاق میشه. بحث ما کجا بود؟ در مورد پذیرفتن ولایت امام غائب گفتیم که خلیفت الرب یه کارایی انجام میده که ما ممکنه نفهمیمش، و همچنین موقعی که اون کارا رو داره انجام میده هم مردم رو نشناسن. غیبت رو تعریف کردیم یا یادتون باشه، گفتیم به اون مقام رو نشناسن، نه اینکه لزوماً اون رو نبینن. این روایت خیلی زیادی داریم که یوسف به این اعتبار که او رو به مقام نبوت نمیشناختند غایب بود در امت خودش، یعنی اون رو فقط به عنوان وزیری میشناختن که حالا کار خوب بلده و خیلی هوش اقتصادیش بالا و به درد این قحطی میخوره و دستش درد نکنه و همین. هیچ نگاه دیگه‌ای به مقام خاص او نداشتن که اون نبیه، الان مقام الهی داره. این که مقام الهیش ناشناخته باشه در مردم، به این تعریف میگن تعریف اصلی از غیبت، یعنی یک فردی رو به اون مقام نشناسن. موقعی که خضر توی کشتی نشسته بود، مردم به چشم یه فرد عادی بهش نگاه میکردن، نمیشناختن. ما میخونیم الان کلی کیف میکنیم، مثلا کاش یه دونه از این اولیاء الله مثلا گیر ما میومد، اینجوری که نیست که. اون مردم میدن خب این موسی نشسته و اونم نشسته، دو تو پیرمرد نشستن، یکم داره کشتی رو سوراخ میکنه. این نیست خوشبینانه ترین حالتش علی عز بالله میگه مثلا این پیرمرد عقل درستی نداره، مثلا داره یه کاری انجام. نه تنها به چشم مرد عادی بهش نگاه نمی‌کردن، ممکن بود به این چشم هم بهش نگاه بکنن که اصلا هوش و حواس درستی نداره. لذا غیبت یعنی که به اون مقام او رو نشناسن. بعد مقام رو توضیح دادیم، گفتیم که نظامداری عالم خلقت مقام خلیفت الرب که تو عالم ربوبیت میکنه و قراره یه سری کارا رو انجام بده. اگه یادتون باشه گفتیم ملائکه به کی ایمان آوردن؟ به ولایت اون خلیفه‌ای که ندیده بودنش، یعنی بازم اون خلیفه غایب بود، حالا چه آدم باشه چه اون کسایی باشه که تو صلب آدم بودن، بالاخره اینها او رو ندیده بودن و ایمان آوردن، و ایمان به ولایت خلیفه غایب چیزی بود که جن و انس و از میخوام جن و ملک بهش آزمون شدن و ابتلا شدن که شما باید به او ایمان بیارید، اطاعتش بکنید. و خب نمیپذیرفتم، یعنی چی اطاعت؟ من که نمیبینم چی رو اطاعت کنم، یا چجوری برای او این مقام رو قائل باشم. لذا غیبت از همون ابتدای خلقت یه موضوع پیچیده‌ای بوده که برای خیلی از انبیا پیش میومده دیگه. اون انبیا خیلی خاصی بودن که امتشون به اون غیبت ابتلا میشدن، و شما میبینید برای هر کسی، برای موسی هم اتفاق افتاد. وقتی رفت پیش شعیب، غایب شد از قوم خودش و سالها بنی اسرائیل دعا میکردن و خلاصه استغاثه به درگاه خدا که اون موعود ما بیاد، اون منجی ما بیاد. و به هر دلیل این غیبت ممکن بود که عرضم به خدمتتون طول بکشه تا اینکه بنی اسرائیل روایتشو خوندید، خلاصه 40 روز بعضی یا 70 روز اینقدر استغاثه کردن تا ظهور موسی رسید. پس این غیبت برای او هم بوده. یه دونه پرانتز این وسط باز کنیم، نکته جالبیه که هر کاری که پدر مادر رو میکنن ممکنه که رو فرزندانشون تا چند نسل بعدم ادامه داشته باشه. اونجایی که فرشتگان عذاب اومده بودن که قوم لوط رو عذاب کنن، بشارت هم بدن به ابراهیم که تو فرزنددار میشی، ساره چی کار میکنه؟ میزنه صورتش. فزهکت، زهکت مسخره نبودا، تعجب میکنه، ای بابا ما که مثلا پیر شدیم دیگه، ما که این حرفا چیه. بعد روایت داریم به خاطر همین زهکت ساره خدا 400 سال بنی اسرائیل رو که فرزندان بعدی هن دیگه، بعدن به دنیا آمدن از اسماعیل و اسحاق، 400 سال اینها رو درگیر عذاب فرعون کرد و غیبت موسی رو عقب انداخت و ظهور موسی رو عقب انداخت. مثل اینه که شما بگیم مثلا من تو عالم زر حواسم نبود یه کاری کردم، الان چه گناهی کردم؟ یه علتایی هست، علتای پشت پرده است، ما خبر نداریم. فقط میخوام بگم اینو اهل بیت تو تأثیر کارا گفتن که بالاخره اثر وضعی داره و مهم اینه که هر کس تو موقعیتی که قرار میگیره چجوری امتحان میشه. ببینید شما اون فرزندانم که اومدن تو اون موقعیت غیبت امتحان شدن. حالا چرا این غیبت شده؟ اینا که گناهی نداشتن که، خدا عذاب که نکرد که، اینا رو تو موقعیت غیبت قرار داد. حالا اون فرزندا تو موقعیت غیبت چجوری امتحان پس میدن؟ اونم تو قیامت به اون آزموده میشن، تو قیامت اونجوری سنجیده میشن. ولی نکته مهمه دیگه، مثلا شما میگی من چه گناهی کردم؟ مثلا بالاخره آدم نزدیک اون درخته شد، مثلا از بهشت اخراج شد، چرا ما بعد الان سر کله هم دیگه بزنیم برای اینکه این دو کلمه آیه روایت بخونیم؟ تو بهش بودیم، راحت بودیم. اینو دقت بکنید، نکته ای که ما میخوایم بگیم راجع به اثرات وضعی کاراسا، نه کار خوب و بد که مثلا عقاب داشته باشه، کار حرام باشه، کار مثلا واجبی باشه که طرف انجام نداده. بحث اثرات وضعیه که طرف ممکنه خبرم نداشته باشه. ببینید اون عالمی که مراقبت میکنه خبر داره و مراقبت میکنه، یه نفر خبر نداره مراقبت هم نمیکنه، ولی یه کاری ازش سر میزنه، این کار اثر وضعی تو عالم داره، هیچ کارش هم نمیشه کرد. مثلا حالا باز من اینا رو بگم، باز دوباره شبهه پیش میاد که اینا چه گناهی کردن. الان یکی از مثلا شاگردای ما توی مثلا شهری با خانومش خیلی مشکل داره و هرچی هم مثلا باشون صحبت میکنی باز سر هیچو پوش مثلا دعواشون میشه، باز خودشون هم نمیدونن چرا، بعد اینکه دعواشون میشه مثلا ناراحت میشن که چرا دعواشون میشه. اینا مثلا دیگه خیلی به عرضم به خدمتون تنگنا رسیده بودن، رفتن با یه آقایی که خب یه مقداری چشمش باز شده بود مشورت گرفتن که مثلا علت این چیه. من اصلا نمیخوام صحه بگذارم، میخوام بگم اینم به عنوان یه شاهد به کار میاد. ایشون به اون آقا پسر گفتش که پدر مادر شما زمان جوانیشون با همدیگه سر یه مسئله دعواشون شد و هیچ کدوم کوتاه نیومدن و این بلایی که الان سر شما اومده به خاطر اون کاریه که اونا کرده. اگه یک کدومشون گذشت کرده بودن الان تو توی این بدبختی نبودی. من اصلا نمیخوام بگم درسته یا غلطه، ولی میخوام بگم اثرات وضعی کارا خیلی بیشتر از اونیه که ما خبر داشته باشیم. آدم یه کاری انجام میده فکر میکنه خب تو خونه خودشه، به کسی هم ربطی نداره، ولی بالاخره اثر وضعیشو میذاره. حالا تو خونه پیغمبر باشه یا جای دیگه باشه، بالاخره این طرف از قدرت خدا به تعجب اومد. معمولا زهکه عکس العمل طبیعی نسبت به یه چیزی که تعجب میکنه آدم، خنده و جوک و اینا رو اگه نگاه کرده باشید، جایی که تعجب شما رو برمیانگیزه یهو شما خدمتتون میگیره، مگه میشه؟ یعنی اونجایی که به قدرت خدا شک کردم، خدا به من یه جوری اثبات میکنه که آره میشه. خب ولی خب میبینید دیگه، شما بعد از اینکه بچه دار میشن خدا دعای ابراهیم رو مستجاب میکنه، نبوت رو تو نسلشون قرار میده. اینا رو باید دقت کرد، یعنی خدا یه طرفه فقط پیش نمیره. متوکل به خونخاری مشهور بود، که اصلا هیچ عالیش نیست دیگه، یعنی بین 40 بار تا 60 بار حرم سید الشهدا رو و قبر سید الشهدا رو شخم زد به عرضم به خدمتتون که آب بست، خیلی کارا کرد. یعنی هر کسی که میرفت زیارت سید الشهدا دست و پاشو قطع میکرد. خیلی اتفاقا برای شیعیان افتاده و جالبه تو اون دوره هم شیعیان زیارت سید الشهدا ترک نکردن. یعنی طرف میگفت مثلا رفته یه بار یه دستشو داده، میگفت خدا رو شکر هنوز یه دست دیگه دارم میتونم یه زیارت دیگه برم. و الان ما مثلا دو روز پاسپورتمون دیر میشه، قهر میکنیم نمیریم. اونا چه جوری میرفتن زیارت، ما چه جوری میریم؟ و با این حال هم زیارت رو ترک نکردن. متوکل یه همچین آدمی بود. بعد یه فرد مسیحی رو متوکل تو سامراس، اون مسیحی تو بغداد، یه فرد مسیحی رو احضار میکنه. اون مسیحی خیلی میترسه که نکنه الان من کشته بشم. 100 دینار طلا نذر امام هادی علیه السلام میکنه. اون مسیحیه، هیچ خلاصه مذهب تشیع هم نداشت، فقط میدونست او فرزندی از فرزندان پیامبر آخرالزمان، این عقیده رو بهش داشت که به واسطه نذری که برای او میکنه، ایام شهادتشون هم هست، سوال خوبی کرد، به واسطه نذری که برای او میکنه نجات پیدا بکنه. بعد میگه که من وارد سامر را شدم و تصمیمم داشتم اولین 100 دینار رو به امام برسونم بعد برم پیش متوکل. بعد میگه خب رسیدم سامر را، جایی بلد نبودم، از کسی هم نمیتونستم بپرسم چون میترسیدم مامورین حکومتی باشن و بگن برای چی میخوای برید خونه امام هادی، منو گیر بندازن. بعد گفت به دلم افتاد که افسار مرکبم ول کنم، هر جایی رفت خلاصه اونجا منزل امام. بعد میگفت افسار رو ول کردم و چند تا کوچه رفت و یه جایی وایساد، دیگه هرچی بهش ضربه زدم حرکت نکرد. وقتی اونجا وایساد یه غلامی اومد دم در، بعد به من گفتش که تو یعقوب ابن اسحاقی؟ گفتم بله. بعد گفت صبر کن برم برگرد. بعد میگفت من نشونه دوم، نشونه اولین بود که مرکب رسید اونجا، نشونه دوم که هیچ کی تو این شهر من نمیشناسه، این منو میشناسه. رفت و چند دقیقه بعد اومد گفت 100 دینار توی آستین دست راستت داری؟ و من گفتم بله. بعد گفتش که اونو بده به من، دادم بهش و رفت داخل. 3 تا نشونه دیگه برام محقق شده بود که خب دیگه حتما اینجا خونه امام. بعد اومد و گفتش که علی ابن محمد تو رو اذن داده که وارد بشی. خوش به حالش یه مسیحی و دیدار امام زمان. خالصانه آدم شاید توی موقعیتی قرار بگیره که از این نذر برای امام زمانش بکنه، خودشون میخرن به شرطی که آدم ایمان داشته باشه. بعد میاد داخل، بعد حضرت ازش پذیرایی میکنن، خوش آمدگویی بهش میگن، میشینه. بعد حضرت میکنه که آقا من 3 تا نشونه از شما دیدم که مطمئن شدم شما امام هادی هستید، اگه چند تا نشونه دیگه هم به من نشون بدین من قول میدم که شیعه بشم، اسلام بیارم و شیعه بشم. حضرت بهش میفهمن که نه، تو اسلام نخواهی آورد و با همین حالتت از دنیا خواهی رفت، اما به خاطر این کاری که کردی خدا فرزندی به تو میده که او شیعه ما خواهد بود و محب ما خواهد بود و از موالیان ما خواهد بود. این نتیجه یه کاریست که پدر مادر انجام میدن و اون شیعه ممکنه فرزندشون خودش در قیامت بیاد و اون پدر رو شفاعت بکنه. و میخوام بگم تأثیر کارا یه چیزاییست که اصلاً و اصلاً آدم ممکنه خبر نداشته باشه. یه کار خیلی ساده ای، فقط محبت، دوست داشتم امام هادی رو، نذرش کردم، به همین خاطر تو نسل طرف شیعه رو قرار دادن. نه اینکه این قبلا بوده طرف داره حضرت داره الان بهش اعلام میکنه، نه، اصلا به خاطر این کاری که کردی ما شیعه رو در نسل تو قرار دادیم. میتونست از نسل تو کافر به دنیا بیاد ولی ما این کار رو انجام دادیم. خب پرانتز خیلی طولانی شد، خواستیم بگیم اثرات وحدی کارها رو ازش غافل نشیم. لذا حضرت خودشون فرمودن اگر شیعیان ما ثابت قدم بودن و گوش به حرف ما میدادن، یمن و خلاصه برکت شرفیاب شدن محضر ما ازشون گرفته نمیشد. پرانتز بسته، صحبت راجب غیبته و گفتیم غیبت یه چیز پیچیده ایست، تو هر امتی ممکنه دلایلی داشته، حکمتهایی داشته، دلایل با حکمت فرق داره. مثلا یه دلیلش ممکن بود این حرکت ساره باشه، ولی حکمتش ممکنه امتحان بنی اسرائیل باشه و اتفاقاتی که بالاخره افتاده. مثلا ما الان میدونیم یکی از علتهای غیبت دهن لقی شیعیانه، این با حکمت فرق داره ها. حضرت فرمودن بار اول قرار بود تو سقیفه امر به ما برگرده، مردم رفتن سراغ یکی دیگه، خدا هم گفت بهت به کارتون هر کار میخواییم بکنیم بکنیم. دفعه دوم خواست توی واقعی عاشورا امر به ما برگرده، ولی شیعیان اونجا یاری نکردن، امام رو رها کردن، امامشون کشته شد و خداوند این عذاب رو برای شیعه قرار داد که به سال 140 هجری امر اهل بیت منتقل بشه. یعنی یه بار سال 11 هم، یه بار سال 61، یه بارم سال 140. و فرمودند چون شیعیان اسرار ما رو اضاعه کردند و هی تو کوچه و بازار پخش کردند که قرار امر به اهل بیت برگرده، خداوند بعد از سال 140 دیگه امر ما رو به یه موقع نامعلومی انداخت که دیگه معلوم نیست کی باشد. نه، حدود 2-3 سال قبل از شهادت امام صادق علیه السلام. و بعد دیگه رفت به این مدت نامعلوم. این تو باب الکتمان کافی اگه نگاه بکنید خیلی این صفت شیعیان مذموم شناخته شده. اضاعه، اضاعه یعنی افشای سر. هر چی میرن هر جایی میگن، هر چی میشنون میدونن میرن یه جایی میگن. اسرار اهل بیت تو وقتی لو بدن، خدا به خاطر این ترجمه فارسیش همون دهن لقی خودم. ببینید توی هر دوره‌ای ممکنه سر فرق کنه، لذا فرمودن با مردم به آن چیزی که میشناسند حرف بزنید و دعهم به ما ینکرون. هر چیزی رو نمیشناسن نرین بهشون بگین که طرف اصلا جا بخوره. مثلا ما الان خیلی از مقامات ولایی اهل بیت رو نمیتونیم بگیم، یهو میریم لعن و خباست و چی و چیه دشمناشون هم میگیم. یعنی الان اولیات شیعه رو طرف نمیتونه دریافت بکنه، بعد مثلا ممکنه خیلی چیزای بالاتر هم بگیم. لذا فرمودن اسرار ما رو اضاعه نکنید. خیلی از مقامات اهل بیت اصلا گفتنی نیست. یعنی خیلی از چیزایی که شما ممکنه تو این کلاس امامت شناسی هم حتی یاد گرفته باشین، تفسیر بعضی از آیاتی هم که یاد گرفتین هر جایی نتونین بریم بگین. یهو میره توی یه جای دیگه یه مؤسسه قرآنی اصلا یه جور دیگه دارن تفسیر میکنن. حالا شما بیا ثابت کن، خب شما مسیری رو طی کردین، چند سال استاد دیدین، استادا که همه وسیله بودن، امام عصر به شما یه توفیقی داده، خواسته به شما یه روزی بده، گفته ببین اینو بهت میدم تو قلب خودت نگهدار، اینو ببند هر جایی نرو بگو. این صندوق رو وقتی فرمودن براش قفل بزنید، خداوند خیلی چیزای بیشتری به شما یاد میده. یعنی امام عصر توفیقات بیشتری به ما یاد میده. شما اینو شنیدید راجع به اون فرد روستایی که زمان آقای بروجردی بود که قرآن یک شبه بهش آموزش داده شد، اسمش هم نمیخوام بیارم، همه تون هم میشناسینش. بعد افرداش چی شد؟ همه اومدن سراغش، کلی امتحانش کردن، کتاب علکی جلوش میذاشتن، تشخیص میداد، فلان فلان فلان. یه روزی آقای بروجردی و اطرافیانش گفت که اگر این لو نمیداد که چی بهش داده شده، خیلی چیزای بهتری هم بعدش داده میشد. خب طرف که نمیدونست که، علمشو که نداشت که، ولی ایشون چشمش باز بود که اگر همین یه ذره‌ای که به آدم میدن زود ذوق نکنه بره همه جا بگه، ممکنه با یه دوست همسر خودش در میان بگذاره که او همین ظرفیتو داره. ولی اضاعه یعنی افشای چیزی که برای بقیه تعجب‌آمیزه. آقا یهو میری به همه لو میدی. من خیلی‌ها رو می‌شناسم که مثلا تا جزء 4 و 5 قرآن حفظ کردن، هیچ کم خبر نداشته. به محض اینکه مثلا به یکی گفته، اصلا ازش گرفته شد. توفیقش هم دیگه از جزء 5 به بعدم بهش داده نشد که بره بقیه رو حفظ کنه. و همینطور خیلی چیزای دیگه که اگر به انسان داده میشه نعمت شخصیه. لذا فرمودن استعینوا علی امورکم بالکتمان، برای پیشبرد کارهاتون از کتمان استعانت بجویید، پوشیده بدارید هر نعمتی که به شما میدیم. فان کل ذی نعمت محسود، چرا که هر کسی که دارای نعمت مورد حسادت هم واقع میشه. خیلی جالبه، حضرت نمیفرمایند مردم حسودن، میگن تو محسودی به خاطر اینکه نعمت به تو داده شده، خود به خود حسادت دیگران برانگیخته میشه، بقیه رو مجرم نمی کنن. اتهام بقیه نمیزنم، میگم تو محسودی، لذا چون نعمت داری و محسود هستی سعی کن که اطمینان داشته باشی. حالا به من توفیق داده شد امسال 5 بار برم کربلا، حالا اینکه مثلا چقدر مثلا وضع مالیم خوبه بماند یا اصلا قرض کردم یا بالاخره با یه بدبختی رفتم، ولی اینو هر جا بگم ممکن نفر دلش بلرزه، ممکن اون از من گرفته بشه. مثلا امسال به من توفیق داده شد مثلا تمام اعمال شب 23 ماه مبارک و بالا سر سید الشهدا زیر قبه انجام بدم. خب اعمال عجیب غریبیه دیگه، 1000 تا سوره قدره، خب ممکنه به هر کسی داده نشه، بعد اینو برات به یکی دیگه بگه، این اضاعه است، هم در مورد خودتون، نعمتای خودتون، هم در مورد اسراری که از اهل بیت رسیده. فرمودن اینو رو نگه دارید. لذا خیلی از علمایی که حتی زمان حیاتشون تشرف پیدا کردن خدمت امام، اجازه ندادن به کسی گفته بشه یا نوشتنش یا بعد از مرگشون اجازه نقلش رو یا نشرش رو دادن. این قید رو برای آدم گذاشتن که عرضم به خدمتتون که اون علم علمی هست که طرف ظرفیتش رو داره یا نه. اولا دفعی نرین یهو به یکی یه چیزی بگین، یعنی قبل اینکه طرفو بشناسین چه دوره‌ای طی کرده، چیا بلده چیا بلد نیست، اصلا ظرفیتش رو داره یا نداره، یهوی آدم دفعتن این کارو انجام نده. و برای اینکه به اون آیه هم عمل کنه، مما رزقناهم ينفقون، میتونه آدم برای بچه‌هاش این کارو انجام بده، یعنی بچه‌ها رو اینجوری تربیت کنه. ببینید توی یه سنی دیگه 18 یا به تعبیر بعضی از روایات 21 که بعضیا رد میکنن که عقل کامل میشه یا هر چی، هر مقدار عقلی به این نفر داده میشه دیگه، اون موقع به بعد شاید هر چیزی نشه بهش گفت، چون طرف یه جوری شکل گرفته، یه شخصیت ثابتی داره، هر چیزی رو شاید نپذیره. ولی بچه‌هایی که شما از بچگی رشدشون دادین و توی روایت امام صادق علیه السلام هست، فرمودن که علمتو بنویس و برای بچه‌هات به ارث بگذار، یعنی این تعلیمه میتونه رخ بده و ما رزقناهم ينفقون، خب برای بچه‌ها شده انجام بده. فرمودن علمتو بنویس بین اخوانت نشر بده، اخوانی که برادران دینی هست، یعنی هم رده منن، هم اندازه من عقیده بلدن و هم عقیده من هستن، آدم میتونه اینا رو نشر بده. ولی شاید خیلی از نشر دادن ها از نظر اهل بیت مقبول نباشه. مثلا ما نمیدونیم توی یه گروهی، توی یه کانالی، توی یه نمیدونم شبکه‌ای چه مخاطبینی هستن، یا هر چیزی رو میگیم و این صحیح نیست، یعنی اهل بیت ممکنه امضا نکرده باشن، یه خیلی کار سختیه. خب 50 تا پرانتز گفتیم، بریم سراغ بحث اصلیمون که غیبت یه حکمتی ممکن است داشته باشد و توی روایات هم بهش اشاره شده باشه. گفتیم خلیفه غایب و ایمانی که ملائکه به او آوردند بسیار نکته ارزشمندی است. تو همه انبیای گذشته هم این غیبت رخ داده. غایبم یعنی این که مقامش رو نمیشناسند. بعد بریم سراغ حکمت غیبت در روایات. بذارین از رو بخونم روایاتشو. از کمال الدین ببینم اینجا دارم. کمال الدین شیخ صدوق جلد 2 صفحه 479. خب تو باب 44 هم اشاره به حکمت غیبت ها کرده، هم علت غیبت. یه چند تا مورد هست میخونیم که سریع رد بشیم، دوستان حالا کلید واژه‌شو یادداشت بکنن که بعداً مراجعه بکنن کل حدیثو بنویسن، چون من 4-5 تا حدیث پشت سر هم می‌خوام. حدیث اول از ابی بصیر هست از امام صادق علیه السلام. فرمودن صاحب هذا الامر، صاحب این امر که امام عصر هست، تعما ولادته علی هذا الخلق، ولادتش بر این خلق پوشیده میماند، لالا برای این که نباشد، یکون لأحدن فی اونقهی بیعتون ازا خرجن، برای این که دیگه بیعت هیچ کسی به گردن او نباشه موقعی که خروج کرد. خب شما میدونید ائمه قبلی به خاطر فشار حکومت مجبور بودن و حفظ جانشیه مجبور بودن بیعت ظاهری با حاکم داشته باشن. و جالبه حتی اگه حاکم باطل باشه امام نقض بیعت نمی کردن، نقض بیعت نمی کردن، بیعت رو نمی شکوندن، بیعت کردن. و چون امام یه همچین پایبندی داره به بیعت، برای اینکه امام عصر موقع خروجش دیگه بیعت هیچی به گردنش نباشه، خدا ولادتش رو پنهان قرار داد. خب این یکی از علتهای پوشیده بودن. تو روایت دوم هم همینه، حضرت برانگیخته میشن در حالی که ولیس فی عنقهی بیعتون لعهده، هیچ بیعتی به گردنش نیست. تو این قضیه میدونید دیگه شباهت ویژه دارن حضرت حجت به مادرشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که ایشون هم بدون هیچ بیعتی با خلیفه جور از دنیا رفتن. حدیث سوم هم همینه، یه مقداری لفظش عوض شده، راویش عوض شده. حضرت قیام میکنن در حالی که هیچ بیعتی به گردنشون نیست. خب بریم سراغ حدیث چهارم از امام رضا علیه السلام. خب امام رضا علیه السلام فرمودند که انی به شیعته، گویا من دارم شیعیانم رو میبینم، اند فقدهم الثالث من ولدی، هنگام چی؟ دوریشون و از دست دادن سومین از فرزندان من. یعنی وقتی کی از دنیا میره؟ احسن، امام حسن عسکری وقتی فقید شدن و شیعیان اون رو از دست دادند، مانند چی؟ کنعم یطلبون المرعا فلا یجدونه، مثل چارپایانی که در جستجوی چراگاه هستند اما پیداش نمی کنند. قلت له ولما ذاک یا ابن رسول الله، چرا این اتفاق میفته؟ حضرت فرمودند قال لان امامهم یغیب عنهم، بخاطر اینکه امامشون ازشون غایب شده. بعد دوباره میپرسه چرا غایب شده؟ فقلت ولما، قال لالا یکون لاحد فی عنقه بیعه اذا قام بالسیف، برای اینکه وقتی ظهور کردند، قیام کردند با شمشیر، دیگه بیعت کسی برگردنش نباشه. حدیث پنجم، صاحب هذا الامر تغیب و ولادته عن هذا الخلق کی لا یکون لاحد فی عنقه بیعت اذا خرج. اینو که خب تا الان چهار تا حدیث دیگه هم تو همین موضوع خوندیم. و یصلح الله عز وجل امره فی لیله واحده، خداوند یک شبه امر او رو فراهم میکنه. این نکته خیلی مهمی است که باید بهش دقت بشه که امر فرج دست خداست، دست ماها نیست. یعنی بعضی از مثلا کلمه هایی که به کار میره شاید مؤید روایی نداشته باشه، مثلا زمینه سازی و این حرف ها. ممکنه ما مثلا نتونیم مثلا زمینه سازی بکنیم، فی لیلت واحده خدا این کار انجام میده، شاید هم دست ما نباشه، شاید دست خدا باشه. خب امام قیام کننده از ما غیبتیست، غیبتن یطول و امدوها، زمانش خیلی طولانی میشه. بعد از امام میپرسه یبن رسول الله ولما ذلک، چرا این اتفاق میفته؟ حضرت فرمود لان الله عز وجل ابا داره خداوند الا ان تجری فیه سنن الانبیا فی غیباتهم، خدا ابا داره از این که سنن غیبت های انبیا گذشته رو در مورد امام دوازدهم هم پیاده نکنه. این کارو خدا هم میخواد انجام بده. ببینید انواع جواب‌ها رو ائمه دادن به واسطه میزان ظرفیت راوی، که حالا یکی میفهمید حضرت میگفت غیبتش این گونه، یکی یه مقداری عقایدش فرق میکرد، حضرت جور دیگه میگفتن که خدا میخواد این در این سنن انبیا در روح هم جاری باشه در غیبت‌هاشون. و انه لا بد له، این هم ناگزیره برای حضرت لیا صدیر من استیفاء مدد غیباته. این خیلی از اون اسراریه که من نمیفهمم. ناگزیر است که امام به اندازه همه غیبت هایی که اونا کردند هم غیبت کنه. مثلا فرض کنید 10 سال موسی بوده، 20 سال نمیدونم لوط بوده، چی چی چی، اینا همه رو جمع بزنید ببینید چقدره که نمیدونیم چقدره. استیفاء یعنی به تمام رسوندن، عدد سنن قبلی ها باید به تمام برسه تا اینکه این سنت جاری شده باشه. ولی نگفتن به محض اینکه این تموم شد ظهور میکنن، فرمودن خدا این رو قرار داده که این عدده به پایان برسه، یعنی این حد اقلشه، عدد باید به پایان برسه، بعدش دیگه تازه اراده خداست. آیه‌ای که بهش استناد میکنن آیه 19 سوره انشقاق، لترکبن نطبقا ان طبق، یعنی مطابق لنگه به لنگه همون اتفاقاتی که تو سننی که توی من کان قبلکم افتاد، هر کسی که قبل از شما بود، همه اون سنت ها برای شما هم اتفاق میفته. و اینم خواست خداست. حالا دوباره نمیشه گفت خدای چرا میخوای سنن قبلی ها رو سر مخالی کنی؟ این اراده الهیه. حضرت دارن در واقع یه توضیحی میدن که خداوند اینگونه قرار داده که تمام سنن انبیاء قبلی برای او هم اتفاق میفته. یه جای دیگه راوی زرار است، یا زراره لا بده، گریزی نیست، گزیری نیست از این که صاحب این امر من غیبتن، حتما باید غیبت داشته باشه. قلت و لمه، چرا؟ حضرت فرمودن قال یخاف و الان نفسه و اومع به یدهی الا بطنه. اشاره به اینه که مثلا عرضم به خدمتتون که پیکر مبارکشون دریده نشه یا قتل براشون صورت نگیره. یه جای دیگه هم حدیث هشتم هم مثل همینه. حدیث نهم توضیح دادن که اومع به یدهی الا بطنه، با دستشون اشاره به شکم مبارکشون کردن، یعنی القتل، یعنی این که ترس از قتل دارن. خب این ترس از قتل رو توضیح بدیم یعنی چی؟ این خانواده مگه از کشته شدن میترسن؟ موسی از چی ترسید؟ ترسش مذموم بود یا ممدوح؟ میترسید مردم گمراه بشن از اون سحره. بعد خدا میگه او یه ترسی تو دلش بود، نه اینکه از اون چیزایی که اون ساحران انداختن بترسه. ترس از این بود که این بالاخره رخ نده، یعنی یه چیزی که هنوز وقتش نرسیده من قیام بکنم موجب قتلم بشه و اون مأموریت الهی انجام نشه، نه اینکه ترس بر کشته شدن خودم داشته باشه. یه جای دیگه خیلی دیگه واضح تر می فرماین که برای حضرت قبل از قیامش غیبتی هست. زراره می پرسه ولمه، چرا؟ حضرت می فرماین یخاف و علا نفسهی از ذبح، چون این مردم که شوخی ندارن، که کارنامه درخشانی هم داشتن، یعنی کم شیعه ذبح نکردن، جد حضرت هم که اینا ذبح کردن با همه بستگان حضرت. الان هم که دیگه یه چیز خیلی عادی شده دیگه، یعنی یه گروهی هست هر کسی که مخالف عقیده اونها عقیده داشته باشه سرشو میبرن، چه برسه که بخواد حالا مثلا هنوز وقتش نرسیده قیام هم بکن. حدیث آخر دیگه تقریبا میشه گفت دیگه به اوج رسیده. حالا فرض کنید ما چند تا علت یاد گرفتیم، علت‌ها رو همیشه نگفتن، حکمت‌ها رو هم همیشه نگفتن کامل، ولی در حدی که شیعه بخواد بفهمه جواب سوالش هم بگیره، گفته شده که حالا نسبت به این امام غائب چجوری باید عقیده داشته باشین. امام صادق علیه السلام فرمودن ان لصاحب هذا الامر غیبتا لا بد منها، بالاخره غیبتی هست، لا بد منها، هیچ گریزی ازش نیست، چاره ای نیست، باید این غیبت باشه. تو این غیبت چه اتفاقاتی میافته؟ یرتاب و فیها کل مبتلا، هر باطلگرایی، یعنی کسی که دنبال حقیقت واقعی نیست، تو اون دوره دنبال دوچار چی میشه؟ شک و شبهه و تردید و لغزش و خیلی دقت کنی، این برای مبتلین اتفاق میفته، اونایی که دنبال باطلن یا پایه‌گذار باطلن، بالاخره دنبال چیزی غیر از حق هستن. فقلت و ولمج و التفداک، فدای شما شوم، چرا این اتفاق میفته؟ اینجا دیگه خیلی صریح جواب میدن، قال لامرن، به خاطر چیزی که لم یعزن لنا فی کشفهی لکم، به خاطر چیزی که ما اجازه نداریم برای شما مکشوفش کنیم و به شما بگیم. بعد خب راوی ماشاءالله خیلی سمج میخواد بالاخره به یه جوابی برسه، میپرسه که فما وجه الحکمت فی غیبت، یکی از وجوه حکمت غیبت حضرت رو بگید. قال وجه الحکمت فی غیبته، وجه الحکمت فی غیبات من تقدمه، همون وجه حکمتی است که در کسانی که قبل از او بودن غیبت کردن بود، من حجج الله تعالی. دوباره حضرت جواب صریح ندادن دیگه، بچه حکمتش همون چیزی بوده که در غیبت‌های قبلی راجب حجت‌های قبلی بود. ان وجه الحکمت فی ذلک لا ینکشف الا بعد ظهوره، جوابشون دیگه تقریبا داره قانع میکنه راوی رو، این وجه حکمت لا ینکشف، واضح نمیشه مگر بعد ظهورش. مثل چی؟ کمالم ینکشف وجه الحکمت فیما اتاه الخضر من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسا الى وقت افتراق هما. مثل چی؟ مثل وجه حکمت کارایی که خضر کرد منکشف نشد بر موسا در موقعش، مگر بعد از اتفاق افتادن اون خرق سفینه و قتل غلام و بلند کردن اون دیوار، در موقع چی؟ جدا شدن موسی از خضر. میتونید بگید چه ربطی داره وقت افتراق هما، موقع جدا شدنشون چه ربطی به ظهور داره؟ ببینید کما وچه شبه باید توش باشه دیگه، داره میفرماید که منکشف نمیشه بر شما مگر بعد از ظهورش، کما مثل وقتی که موقع جدا شدن موسی و خضر بر موسی آشکار شد. چه ربطی داره؟ آفرین. یعنی وقتی مقام خضر معلوم شد گویی ظهور رخ داده. ببینید فرق غیبت، بحث خیلی غیبت و عدم حضور معنی میکنه، مثل حاضر غایب کلاس، غیبت و ظهور مخالف همه. بعدم تازه غیبت تعریفش اینه که به اون مقام شناخته نشه، یعنی خضر شناخته نمیشد، بعد از این که شناخته شد به این مقام در واقع ظهور براش رخ داده. پس اینجا میتونیم وجه شبه پیدا بکنیم، وقتی ظهور براش پیدا شد اون موقع بود که بر موسی مشخص شد این وجه حکمت. بعد فرمودن دیگه فصل الخطاب و حضرت رو کردن، یا ابن الفصل ان هذا الامر امر من امر الله تعالی و سر من سر الله و غیب من غیب الله، این یک امریست از امور الهی، سریست از اسرار الهی و غیب من غیب الله، غیبه، الان بر شما پوشیده است، شما نمیدونیدش. بعد یه برهانی میگن، برهان برهان توحیدی خیلی هم مهمه، متا علمنا انه عز و جل حکیمون صدقنا به ان افعاله کلها حکمتون، وقتی ما فهمیدیم که خداوند متعال، این عقیده توحیدی قبلا برامون جا افتاده که خداوند متعال حکیم هست، انه عز و جل حکیمون، کار بی حکمت نمی کنه، ما چی کار میکنیم؟ صدقنا، تصدیق میکنیم همه افعالشو، که به ان افعالهو کلها حکمتون، دیگه چون و چرا نمی کنیم. خیلی نکته مهمی است که خیلی هی دنبال علت غیبتن یا یه بالاخره یه چیزی از توش در بیارن. آقا جون معلوم نیست و معلوم نبودنش سرباز کردن نیست، حضرت بخوان از سرباز کنن بگن نه شما الان نمیفهمی، معلوم نیست، نمیخوام بهتون بگم، یه چیزی هست نمیخوام بگم، اینجوری نیست. میخوان عقیده توحیدی ما قوی بشه، میخوای ایمانت به خدا، میخوای توکلت و تصدیقت نسبت به خدای حکیم بالا بره، نسبت یه فعلی که نسبت به یه فعل خدا که حکمتش رو نمیدونی تصدیق کن. و ان کان وجهها غیر منکشف، در حالی که حتی وجهش هم ندونی. خیلی نکته توحیدی مهمی است. متا علمنا، هر موقعی که فهمیدیم خداوند، وقتی فهمیدیم که خدا حکیمه، صدقنا، تصدیق میکنیم که کل افعالش حکمت آمیزه، حالان که با اینکه در حالی که و این کان وجهها غیر منکشف، با اینکه وجهش هم بر ما منکشف نباشه. و این دیگه آموزه آخری است که شیخ صدوق تو این باب آورده که این سریس از اسرار الهی ما هم خبر نداریم. بحث سر امتحان شدن است که حالا تو جلسات بعد انشالله خواهیم گفت که خب حالا تو این دوران غیبت چه امتحانایی میشیم، ویژگی غیبت چی، حالا ما چه خاکی تو سرمون بکنیم. خیلی روکش ما ایمان سعی کردیم بیاریم مثل ملائکه به اون خلیفه غائب، او رو شناختیم، چند تا مثال قرآنی هم ازش زدیم، خب او داره چیکار میکنه، ما باید چیکار بکنیم. یعنی تو این فضای غیبت ما چه وظایفی داریم که تو این دوران ما رو نسبت به امام خودمون حداقل هم معرفتمون رو بیشتر بکنه، همین که وظایفمون نسبت به او ادا بکنیم، چون او مفترض و تا است، و بالاخره ما باید حرف گوش بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.